ریز از آرامش باشه. در حالی که ساعت 3 بامداد هست، همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و نوبت رسید به پخش برنامه راه روشن.
راه روشن برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد شاملویی و جناب حجت الاسلام والمسلمین حمید مریدیان از اساتید حوزه دانشگاه و کارشناسان مرکز مطالعات اسلامی مؤسسه ندای فطرت. موضوع برنامه ما مباحث امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است که ان شاء الله در خدمت این دو بزرگوار خواهیم بود. عزیزان شنونده، برنامه راه روشن رو با موضوعات نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل صفات رهبری رو به اونها پرداختیم و ویژگی هایی که یک رهبر باید در جامعه داشته باشه. عرض سلام داریم خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای شاملویی و جناب آقای مریدیان. جناب آقای شاملویی، در ابتدای برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. انشالله که روز خوبی داشته باشن و در پناه خدا باشن.
جناب آقای مریدیان، از شما هم سپاسگزاریم که به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله امروز بتونیم از دریای بیکران نهج البلاغه امیرالمؤمنین بهره‌ای داشته باشیم
ان شاء الله. جناب شاملویی، ما در برنامه گذشته بحث رهبری رو به عنوان یکی از موضوعات سیاسی نهج البلاغه مورد بررسی قرار دادیم. وارد بحث ضرورت رهبری شدیم و صفات رهبری رو هم، صفات ایجابیش رو از دیدگاه امام علی علیه السلام بهش پرداختیم. صفات بسیار زیادی از بعد ایجابی در نهج البلاغه است. بحث تهذیب نفس و خودسازی رهبر رو بهش پرداختیم. بحث حق‌جویی و حق‌گرایی رهبر جامعه رو، بحث عدالت گرایی زمامدار جامعه رو، بحث دوری از راندخاری و تحذیر دادن اطرافیان از راندخاری رو بهش پرداختیم. یک سری صفات حتی جزئی تر رو هم بهش اشاره کردیم، بحث ترادیشنالیسم که بحث در واقع رعایت آداب و سنن مثبت و دوری از ریچوالیسم، یعنی در واقع آدابگرایی افراطی رو بهش برداختیم که در واقع اینها به نوعی تعدیل میکنه بس رو، این که یعنی هم رهبر هم کلیه آداب و سنن قبلی نباید کنار بگذاره و هم جلوی آدابگرایی افراطی رو باید بگیره و این مسیر میانه رو باید انتخاب کنه. مباحث در این زمینه زیاد هست. در واقع نکاتی که در مورد قوه قضاییه باید رهبر رعایت کنه در بحث قضاوت، در همون نامه به مالک اشتر این مباحث مفصل پرداخته شده. حالا اگر که موافق باشید باز از مباحث و در واقع صفات رهبری باز در مسائل سیاسی تر، نه در مسائل حالا فرهنگی و اینها، بیشتر در مسائل سیاسی نکاتی رو بفرمایید تا بعد به مباحث دیگر بپردازیم.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر طباطبایی، به نکات خوبی اشاره فرمودن و میشه گفت خلاصه بحث جلسه قبل رو به طور کامل اشاره کرد. من یه نکته رو توی بحث صفات ایجابی امام و رهبر و زعیم میتونم اشاره بکنم، بحث قاطعیت و مقابله با خیانت افراد هست و اجازه ندادن به اینکه کسی به امور مسلمین خیانت بکنه،
در واقع خیانت کارگزاران به عبارتی و مدیران میانی جامعه،
جلوگیری از خیانت کارگزار. این من تو جلسه قبل یک ادامه حدیث که بحث علم و قدرت رو اشاره فرمودن کسی اگر از مسیر حق بیرون رفت، امام اینقدر قدرت باید داشته باشه، رهبر اینقدر قوی باید باشه که اونها رو به مسیر حق برگردونه. اگر اینها به مسیر حق بر نگشتند، با اونها جنگ و مقاتله هم اگر لازم شد انجام بده. یه نکته دیگه که یک نمونه از دیگه از قاطعیت امیرالمومنین و مقابله با خیانت و حتی شبه خیانت، یعنی مواردی که خیانت هم نبوده شبیه خیانت بوده، در اطرافیان و کارگزاران ما میبینیم، یعنی که امیرالمومنین در نامه 3 نهج البلاغه داره که وقتی شنیدن امیرالمومنین که شریح قاضی خانه ای رو به 80 دینار خریده و به اصطلاح قرارداد و به قول امروزی ها قولنامه و سندی رو برای این ملک امضا کرده، امیرالمومنین به شریح نام به اصطلاح خطاب به شریح میفرمان که به من رسیده که تو چنین کاری کردی. شریح میگه بله چنین چیزی است. امیرالمومنین نگاهی غضب‌آلود به شریح میکنه و میفرماید که دقت کن مبادا که از مال غیر خودت خریده باشی یا اینکه از راه غیر حلال این رو به دست آورده باشی، که اگر این گونه باشه خسر دنیا و دار الاخره، خسرت دار دنیا و دار الاخره. اگر نه از مال خودت خریده باشی، دقت کن که این یک روزی، به حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم، یک روزی کسی میاد به زودی، کسی میاد که نه نگاه به خانه تو میکنه نه نگاه به اون سند تو میکنه و تو رو از اون خانه بیرون خواهد کرد، در حالی که عبد یک بنده گرفتار اعمالت خواهی شد. و من پیشنهاد میکنم که شنوندگان گرامی این نامه رو مطالعه بکنن توی مراودات دنیویمون، تو بحث به اصطلاح بصیرت بیشتر و نگاه وسیع نسبت به دنیا، نامه خوب و راهگشایی است.
نکته جالبی بود فرمودید، حالا یه نکته ظریفی هم داره تو این نامه، اینکه صرف اینکه این خانه رو شریح قاضی به قیمت گرانی خریده بود، یعنی این گران بودن این قیمت این خانه اون در واقع حس امیرالمومنین رو برانگیخته بود که این نامه رو به صورت اگر بنویسه، اگر این رو از بیت المال خریدی چنین و چنان و اگر از مال خودت هست چنین و چنان. اینکه رهبر اینقدر دقت داشته باشه به کار کارگزارانش که صرف اینکه یک چیز گران قیمتی طرف میخره، حالا جالب این در اینجا از اول سوال میکنه از شریح قاضی که به من خبر دادن که خانه ای رو به 80 دینار خریدی و سندی رو بران نوشته و گواهانی رو هم آوردی که اون رو امضا کردن، درسته؟ بعد شریح قاضی میگه بله همینطوره. حالا در تاریخ هم داره که امام اون رو به خاطر حالا بعضی از این کارهایی که به خود به هر حال شبهناک بود، خیلی هم مسجل نبود، شبهناک بود، اون رو به روستایی در اطراف مدینه تبعید کرد و البته بعد از مدتی، حالا مدت زماندار بود، برای در واقع تبعید ابد نبود، زماندار بود، و دوباره او رو به کوفه برگردوند. حالا خود شریح قاضی هم که در جریان هستیم که شنوندگان عزیز، که عمر او رو به قضاوت منصوب کرد و 60 سال در این قضاوت باقی موند و فقط در دوران عبدالله ابن زبیر و حجاج، ظاهراً حجاج یوسف ثقفی، از منصبش کناره گرفت. حالا در زمان ابن زبیر کناره گرفت، در زمان حجاج که کلا استعفا داد بعد از 60 سال که در مقام قضاوت بود، ولی خب اشکالات این گونه هم به شریح وارد هست. خب اجازه بفرمایید که از جناب آقای مریدیان هم استفاده کنیم در این زمینه، در این برخورد قاطع با خیانت کارگزاران. نکته‌ای دارید جناب آقای مریدیان؟ شما
همون جوری که کارشناس محترم فرمودن، یکی از در واقع روش‌های حکومت این هست که برخورد قاطع نسبت به عواملی که در باره مسلمین و در امور مسلمین میخوان خلدی وارد کنن، حالا به هر نحوی رهبر باید اون قاطعیت خودش رو داشته باشه. اما یکی از مسائل دیگه‌ای که در واقع یکی از جلوه‌های عدالت امیرالمؤمنین هست و حضرت به اون معروف بودن، سخیری در مصرف بیت المال، این که حضرت در مورد بیت المال مسلمین با کسانی که می‌خواستن این بیت المال رو تبدیل به مال البیت کنن، حضرت موضع می‌گرفتن و سخیری می‌کردن. چنانچه در تاریخ ما می‌بینیم حضرت از اون زمانی که عهده‌دار منصب حکومت شدند، در این چند سالی که حکومت داری کردن، در این 5 سال می‌بینیم حضرت هر سال با جنگ‌های مختلف روبرو بودن و همه تقریبا این جنگ‌ها بابت این بود که طرف‌های مقابل حضرت، قاستین، مارقین و جنگ‌هایی که می‌شد، معمولشون این بود که اونها از حضرت توقع داشتن که دست اونها رو در بیت المال مسلمین آزاد بذاره.
بله.
یکی از اون نمونه هایی که میشه اشاره کرد در مورد سخیری حضرت در مصرف بیت المال، نامه‌ای رو به مسقلت ابن حبیره شیبانی که فرماندار فیروز آباد، یکی از شهرهای فارس بوده، در سال 38 هجری حضرت می‌نویسند که خطاب حضرت به این فرد نشون دهنده این هست که حضرت نسبت به اموال بیت المال، اموال مسلمین، خیلی ظرافت و سخیری زیادی داشتن. در متن اون نامه که شنوندگان عزیز میتونن به نامه 43 مراجعه کنن، حضرت میفرماید که حالا خبری که در واقع امام رو ناراحت کرده بود این بود که حبیره شیبانی، غنایمی که مسلمان ها با زحمت به دست آورده بودن، اینها رو در اختیار خیشاوندان و کسانی که نسبتی داشتن با اون قرار میده. حضرت در این نامه به شدت با ایشون برخورد میکنه، به طوری که میفرماید که اگر این گزارش درست باشه، این کاری که تو کردی واقعیت داشته باشه، در نزد من خار شده و منزلت تو سبک گردیده است. یعنی کسی که دارای منصبی بوده، خود امام اینو نصب کرده، حضرت چنین برخوردی رو باش میکنه که از اون منصب به پایین ترین مرحله اونو میرسونه، که حضرت میفرماید که نه تنها حق من رو در نزد من خار شمرده شدی، بلکه در نزد پروردگارت هم سبک شمرده شدی و با این کارت دنیای خودت رو نابود کردی
و آخرت رو هم همینطور،
و به تبع اون آخرت رو.
نرجایی داره که ظاهرن ایشون رو بهش هشدار میده که اگر من بفهمم، تحقیق میکنم، اگر این حرف درست باشه، تو رو سردر بازار آویزون میکنم و میگم حدت رو سردر بازار، همونطور که آویخته شدی سردر بازار، اونجا حدت رو جاری کنند و تا مردم ببینند و در نظر مردم هم خار بشی و در واقع به این شکل آبروی تو رو من پیش مردم خواهم بود. اون نکته خیلی جالبی بود، نکته‌ای که فرمودی در مورد مسئله ابن حبیره شیبانی.
بله، حضرت برای این که همونجوری که فرمودید کسی که در رأس قدرت قرار میگیره دارای فساد در جهت‌های مختلفش نشه، حضرت اینجا به یک بحثی اشاره میکنن، به یک ضرورتی که عبارت است از ضرورت ساده‌زیستی کارگزاران. یعنی اگر کارگزاری، اگر کسی که منصوب میشه از طرف رهبر، اون ساده زیستی رو در حد مردمی که دارن با اون زندگی میکنن و هش و نش دارن رعایت کنه، خب شاید دوچار اون چیزی که در اون زمان که بعضی از مسئولان دوچار این دسترازی شدن نسبت به بیت المال دیگه نباشیم.
نمونه ای هم دارید در این زمینه که حالا توصیه به ساده زیستی کرده باشن برای در واقع حالا هشدار دادن به کارگزاران؟
بله، نمونه ها زیاد هست در نامه های حضرت، در خطبه های حضرت. اما قبل از این که من به اونها اشاره کنم، حتی خود خداوند نسبت به پیامبران الهی خطاب هایی دارن از همین جنس، مثلا خطاب به رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه میفرماد ولا تمدن عینی که الا ما متعنا به از واجم من هم زهرت الحیات دنیا. میفرماد که این تجملات دنیا، این زینت های دنیا چشمان تو رو اسیر خودش نکنه، و حتی خطاب میکنه که تو چشماتو به اینها ندوز. چرا؟ چون اینها باعث میشه که، چون همون جوری که در آیات قرآن بیان شده، زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، به طور کلی دنیا برای انسان زینت داده شده هست. خب این زینت دادن دنیا باعث میشه که بعضی وقتها انسان رو به سمت تجملات ببره.
نکته خوبی اشاره کردی، در برخی از آیات قرآن حتی خطاب به علما و روحانیون و فقها هم در واقع اشاره شده، و اینکه برخی از علما و روحانیون و فقها هم متاسفانه به سمت مال دنیا و مال اندوزی و اینها میرن، که حالا تعبیر ربانیون و الاحبار داره. خب احبار فقهای در واقع بنی اسرائیل بودن، و در واقع ربانیون هم که روحانیون و علمای اونها بودن. حالا نمیدونم آیش رو شما به خاطر دارید، من آیه تو ذهنم نیست.
بله، در آیه تو قرآن خداوند خطابهای مختلفی رو بیان کرده. من یه خطابی که خداوند نسبت به اون چیزی که شما گفتید عرض میکنم، میفرماد که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، که میفرماید بعض از علما و کسانی که زمام امور دینی مردم رو به عهده دارن، اینها اموال مردم رو به باطل میخورن.
در واقع این انحراف در اونها هم ممکنه،
بله ممکنه به وجود بیاد. حالا برای اینکه وقت نیست، من به نامه 45 حضرت اشاره میکنم که درباره ضرورت ساده‌سازی کارگزاران، نامه ای رو به فرماندار بصره که عثمان ابن حنیف انصاری بوده، حضرت در سال 36 هجری به ایشون میرسند. ظاهرا اینجوری بوده که ایشون دعوت یکی از مهمانانی که ثروت و جزء ثروتمندان بسته بوده میپذیره. حضرت وقتی مطلع میشه این چنین خطاب میکنه که ای پسر حنیف، به من گزارش دادن که مردی از سرمایه‌داران بصره تو را به مهمانی خیش فرا خواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردند و کاسه های پر از غذا پی در پی در جلوی تو نهادن. ببینید اینجا خیلی مهمه، حضرت به ریزکاری ها حتی اشاره می کنن که انقدری حضرت در واقع
که در واقع توی کارگزار نباید اینقدر دنبال تنوع طلبی و خوردن و پرخوری و در واقع مهمانی که حالا نیازمندان سر اون سفره نبودند باشی.
دقیقا همینجوره. ایشون در ادامه میفرمایند که گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدند. اینجا حضرت میفرمایند که اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره میخوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمیدانی دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن. در واقع اینجا حضرت میخوان
در مورد حلال بودنش هم حضرت انگولت وارد میکنن که این مثلا ممکنه حلال نباشه.
حالا به غیر از اون حضرت میفرماید که این ممکنه زمینه ساز بشه، چون کسانی که به سمت تجملات میرن در مرتبه اول این هست که بی‌تفاوت میشن نسبت به اون چیزی که به دست میارن، که یکی از اونها لقمه حلال جزء از اونهاست. این آیه که عرض کردم ان کثیر من الاحبار و الرهبان لا یکون اموال الناس بالباطل، داره اینجا میفهمونه که اگر اینها انحراف پیدا کردن، اگر دستشون به سمت بیت المال مسلمین رفت، به خاطر این بود که در مورد مصرف اموال که در اختیارشون گذاشته شده بود اینها توجهی نمی‌کردن. و بالاتر از این ما تو قرآن یه سری خطاب‌ها داریم که خداوند می‌فرماید که نسبت به این خطاب‌ها حساس باشید.
بله.
و در مورد اونها اندیشه کنید، که حضرت اینجا فرمودن که نسبت به این نکته‌ای که غذای حلال باشه اندیشه کن. خداوند می‌فرماید فلینظر الانسان الى طعامه. انسان باید به طعامش نگاه کنه. خب در مرحله اول اون ظاهرش هست، اما در مرحله بالاتر باطن اون طعام و اون چیزی که در اختیارش گذاشته شده.
تشکر میکنم از شما جناب آقای شاملویی، همچنین از شما جناب آقای مریدیان که وقت خودتون رو به برنامه ما دادید. امیدواریم که شنوندگان عزیز بهره کافی برده باشن و این کلمات زیبای امیرالمومنین انشاءالله دستمایه زندگی همه ما قرار بگیره. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه ما رو تحمل کردید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنوندهش دارم تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد اقبال و پسند و نظر شما خوبان قرار گرفته باشه. شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظر و علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو برای خودتون دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. این رو بدونید که از جمله مزایای این برنامه این است که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد نظرتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو برای خودتون دریافت بکنید و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه های آموزشی شبکه های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهارشنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنجشنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. زمان پخش برنامه های شبکی رادیویی جوان. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، زیست، آمار و احتمال، فیزیک. یک شنبه ها مقطع 12، شیمی، حسابان، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. دوشنبه ها مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک. سه شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، آمار و احتمال، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. چهار شنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. پنجشنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. جمعه مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست،
فیزیک زبان انگلیسی.
برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه 10 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه ها جامعه شناسی، یک شنبه ها منطق، دو شنبه ها عربی 1، سه شنبه ها تاریخ 1، چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی 1، پنج شنبه ها فارسی 1. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه ها تاریخ 2، یک شنبه ها عربی 2، دو شنبه ها فلسفه 1، سه شنبه ها علوم و فنون ادبی 2، چهار شنبه ها فارسی 2، پنج شنبه ها جامعه شناسی 2. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه ها علوم و فنون ادبی 3، یک شنبه ها فلسفه 2، دو شنبه ها تاریخ 3، سه شنبه ها عربی 3، چهار شنبه ها جامعه شناسی 3، پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:30 و 16:30 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید.
برای دوباره شنیدن یا دریافت برنامه های دروس مورد نظر خود می توانید به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید.
سفره بهار می شمارم هفت سین سعادت را، نوروز را، خنده ها را. آهنگ بهار را هم پای ما بشنوید در
رادیو نوروز موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه هاری شهاب بود.
مبارک باد این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
از 28 اسفند همراه شماییم. در خانه بمانید، نوروز را به خانه های شما می آورید.
عید اومد دوباره، بهار های بهار، آخر انتظار بهار های بهار.
رادیو نوروز، صدای همدلی.
یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اگر خواستید که برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی مورد نقد و نظر قرار بدید، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی ما: سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 هست و عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و دوست داشتنی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ارتباط خودشون رو با ما برقرار بکنند. اگه موافق باشید گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای فضای مجازی و همراه بشیم با برنامه هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه
اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت